بسم الله الرحمن الرحیم.
اول ببینیم رب یعنی چه. رب تو زبان عربی دو تا معنا داره، یکی به معنی مالک و صاحبه. مثلا صاحب خانه رو میگن رب و دار. دومین معنای رب هم مربی و پرورش دهنده است. بنابراین معنای جامع رب این میشه کسی که صاحب یک چیزی است و اون چیز رو میپروراند، رشد میدهد. این میشه رب اون چیز. خدای متعال رب العالمینه، همه جهانیان متعلق به خداست و خدای متعال پرورش دهنده اونهاست. بیشترین اسمی که خدا با اون نام در قرآن نامیده شده ربه. یعنی شاید به طور قاطع بشه گفت که هیچ صفحه ای از صفحات قرآن نیست که چند بار خدا به نام رب اسم برده نشده باشه درش. خدا رب به همه مخلوقاته و همه مخلوقات متعلق به او هستند و او اونها رو پرورش میده. خاک بیجان رو ربوبیت الهیه که تبدیلش میکنه به گیاه زنده، و گیاه زنده رو ربوبیت پروردگاره که تبدیلش میکنه به پیکر یک حیوان زنده. و گوشت بدن این مثلا گوسفند رو این ربوبیت پروردگاره که تبدیلش میکنه به پیکر یک انسان. در واقع خدا داره پرورش میده و رشد میده. جماد رو به گیاه، گیاه رو به حیوان، حیوان رو به پیکر یک بشر. خب ربوبیت خدا در مورد انسان هم اعمال میشه. خدا رب انسان هم هست. آیت تربیت انسان که خدا میخواد انسان رو به او برسونه، همون مقام بلندی است که گفتیم انسان در آغاز اون جا بود، یا همین الان هم پشت پرده اون حقیقت وجود داره، اون مقام روح، اون مقربترین موجود به خدای متعال، اون حقیقت انسانی ماست. و تمام کارهایی که خدا تو زندگی داره با ما میکنه در جهت پروراندن ماست برای رسیدن به اون تمامیت هستی خودمون که همون روح خداییه، همون رسیدن به مقام قرب الهیه، رسیدن به وصال و لقاء پروردگاره. ربوبیت خدا در این جهت اعمال میشه رو بشر. منتها جلوه های مختلفی داره این ربوبیت که حالا این چهار جلوه رو براتون توضیح میدم. جالبه. اولین جلوه ربوبیت پروردگار در قالب آثار وضعی حوادثی است که خدا تو زندگی ما پیش میاره. خب زندگی ما مشهون از رخدادهای مختلف و این حادثه های تلخ و شیرین و ریز و درشت تو زندگی ما تأثیر میگذاره. آثار این حادثه ها، آثار وضعی این حادثه ها یکی از جلوه های ربوبیت پروردگاره. یعنی اگر فقیرمون میکنه، اگر ثروتمندمون میکنه، اگر بیمارمون میکنه، اگر سالممون میکنه، اگر قویمون میکنه، اگر ضعیفمون میکنه، چون هرچه میشود خدا میکنه. تو تولید افعالی دیدیم هرچه میشود رو خدا میکنه و اون چه می شود آثار وضعی در وجود ما داره، یه تأثیراتی بر ما میگذاره. اون آثار وضعی در جهت تعالی بخشیدن به انسانه. ببینید ابتدا ما بشریم، این رو قبلا گفتم براتون. بشره به معنی پوسته و به اعتبار جنبه جسمانی به ما میگن بشر. اما انسان غیر بشره. انسان به اعتبار جنبه شخصیت روحانی به ما میگن انسان. اول خدا بشر خلق میکنه. هو الذی خلق من الماء بشرا. خدا اول بشر خلق میکنه. اما برای اینکه این بشر تبدیل به انسان بشه نیاز داره به اینکه در کوره سختی ها و حوادث پخته بشه. فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسانیت انسان رو در دل سختی ها می آفرینیم. یعنی آثار وضعی حادثه هایی که تو زندگی رخ میده برای ما، اینها ما رو از مرتبه بشریت به مرتبه انسانیت ارتقا میده. دو سه تا حدیث براتون بخونم که این مطلب بهتر براتون جا بیفته که یعنی چی اثر وضعی اتفاقات زندگی ما در واقع عوامل تربیتی ما هستن که خدا داره تو زندگی برای ما پیش میاره. یه حدیث قدسی است، ببینید چقدر زیباست این حدیث. میدونید حدیث قدسی کلام خدای متعاله. فرقش با قرآن اینه که قرآن معجزه هم هست، اما حدیث قدسی دیگه معجزه نیست. مثل تورات، مثل انجیل که معجزه نبودن. معجزه مثلا حضرت عیسی این بود که مرده زنده میکرد، نابینا بینا میکرد. کتاب آسمانیش معجزش نبود. یا حضرت موسی عصای اژدها شونده داشت، ید بیضا داشت، کتاب توراتش معجزش نبود. احادیث قدسی مثل تورات میمونه، مثل انجیل میمونه که در عین اینکه کلام خدا هست اما معجزه نیست. حالا این حدیث قدسی رو نگاه کنید چقدر زیباست. خدای متعال میفرماید ان من عبادی المؤمنین عبادن لا یصلح لهم امر دینهم الا بالغنا و سعت و صحت فی البدن. یعنی یه دسته از بندگان مؤمن من هستند که امر دین اونها، باطن اونها، حقیقت انسانی اونها اصلاح نمیشه، ساخته نمیشه مگر با ثروت و گشاد روزی بودن و سلامتی جسمانی. فعبلوهم بالغنا و سعت و صحت فالبدن فیصلح علیه امر دینهم. من خدا هم اینها رو مبتلا میکنم به ثروت، به گشاد روزی بودن، به سلامت جسمانی و در نتیجه او امر دین اونها یعنی باطن و درون اونها اصلاح میشه و ساخته میشه. و ان من عبادی المؤمنین لعبادن لا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقت والمسکنت والسغم فی ابدانهم. اما یه دست دیگه بنده مؤمن من دارم که اینها امر دین اونها، باطن اونها اصلاح نمیشه مگر با فقر و مسکنت و بیماری های جسمانی. فعبلوهم بالفاقت والمسکنت والسغم فیصلح علیه امر دینهم. من خدا هم اونها رو مبتلا میکنم به فقر و به مسکنت و به بیماری و در نتیجه او امر دین اونها یعنی باطن و درون اونها اصلاح میشه. و انا اعلم بما یصلح علیه امر دین عبادی المؤمنین. و من که خدا هستم بهتر تشخیص میدم که هر کدوم از بندگان مؤمن من امر دین اونها، باطن و درون اونها با چه نوع حادثه‌ای که تو زندگیشون اتفاق بیفته اصلاح میشه. بنابراین همونطور که دیدید این حدیث داره میگه اتفاقات زندگی، فقر، ثروت، بیماری، سلامتی، اینها رو خدا پیش میاره و اثر وضعی اینها سازندگی هایی است که در انسان داره و انسان رو به اون نقطه های صلاح و کمال میرسونه. یا این حدیث رو ببینید از پیغمبر اکرم روایت شده. حضرت فرمود یا عباد الله، ای بندگان خدا، انتم کل مریض و رب العالمین کل طبیب. شما انسان ها مثل بیمار میمونید، پروردگار جهانیان هم به منزله پزشکه. فصلاح المرضا فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به لا فیما یشتهیه المریض و یقترهه. مصلحت بیمار در اون چیزی است که پزشک تشخیص می‌دهد و تجویز می‌کند، نه در آن چیزی که بیمار هوس می‌کند و ترجیح می‌دهد. پس خدای متعال به منزله یک پزشک روح ما رو می‌خواد درمان کنه. اتفاقات و حوادثی که پیش میاره تو زندگی ما آثار وضعی او همون سازندگی‌هایی است که در روح ما داره. اتفاقات تلخ و شیرین این گونه است. ولذا ببینید در حوادثی که خدا پیش میاره، مسئله مهم اون تأثیر سازندشه، نه طعم. کما اینکه در مورد یک پزشک شما قضاوتتون در مورد داروهای یک پزشک هیچ وقت ناظر به طعم داروهاش نیست. نمیگید مثلا عجب دکتر خوبی، قربونش برم، هر چی دوا میده خوشمزه. ببینید ملاک قضاوت راجع به داروهای یک پزشک طعمش نیست، چیه؟ تأثیرشه. میگید عجب دکتر خوبی، هر چی دارو میده مؤثره، شفابخش. خدای متعال همین حرفو زد، فرمود عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا اتفاقات و حوادث و چیزهایی که خدا تو زندگی برای شما پیش میاره و شما کراهت دارید نسبت بهش، اما خیر شما درونه. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چه بسا اتفاقاتی که آرزو میکنید و دوست میدارید تو زندگیتون بیفته، اما شر برای شما اگر اتفاق بیفته کلی ضرر میکنید. والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا تشخیص میده که چه نوع حادثه‌ای سازندگی داره تو زندگی شما، شما خودتون تشخیص نمیدید. این یه بچه مثلا مریض 4-5 ساله که سرما خورده، بچه به مامانش میگه مامان جون برای من بستنی بخر، پفک بخر، چیپس بخر، نمیدونم از این شکلات بخر. مادر به بچهش میگه عزیز دل من، چه بسا شیرینی و پفکی که تو دوست داری، اما اگر من اینو به تو بدم مریضی شدید میشه، میکشتت اصلا. و چه بسا قرص و شربت و آمپولی که تو دوست نداری، کراهت داری، اما نجات تو از بیماری به او وابسته است. این آقای دکتره که تشخیص میده چه چیزی برای تو خوبه، و تو یه کودک 5 ساله تشخیص نمیدی. این همین حرف رو خدا با ما زد. دقت کردین؟ خدا رحمت کنه اون استاد عارف من رو، تعبیر زیبایی میکرد. میگم خدا مربیه، رب دیگه، خدا، خدا مربیه. خدا اگر مربی باشه ما میشیم چی؟ ما میشیم مربا. بعد از همین تعبیر یه برداشت قشنگ میکرد. میگم این آشپزای خبره رو دیدید که میخوان مربا بپزن. مثلا یه میوه ترشی رو میگیره، بعد یه مقدار زیادی شکر بهش اضافه میکنه، یعنی ترشی رو با شیرینی قاطی میکنه، بعد اینو میذاره روی آتیش، یه مقدار زیادی این میجوشه، بعد اینو از روی آتیش بر میداره میذاره زمین خنک بشه. در واقع با این کارهای مختلفی که میکنه میخواد این مربا جا بیفته، یه مربای خوشمزه، یه خوشطعمی بشه، قوام پیدا کنه و ساخته بشه. بعد ایشون تعبیر میکرد، میفرمود که خب خدا هم مربی ما، مرباییم. خدا برای اینکه ما رو یه مربای جا افتاده یه خوشمزه بکنه چیکار میکنه؟ حادثه های تلخ پیش میاره، حادثه های شیرین پیش میاره، گاهی اوقات شرایطی پیش میاره ما داغ میشیم، گاهی اوقات شرایطی پیش میاره خنکمون میکنه. در واقع همه این کارا رو میکنه تا اون شخصیت قوام یافته انسانی رو پیدا کنیم. دقت کردیم؟ تا پخته بشیم، جا بیفتیم، شخصیت جا افتاده ای پیدا کنیم. این نکته رو هم بد نیست بدونیم. چون خدای متعال حادثه ای رو که پیش آورده اشتباه که نکرده، که درست تشخیص داده که من برای اینکه رشد کنم تو این موقعیت باید یه همچین اتفاقی تو زندگیم بیفته. چون اشتباه نکرده، تا شرایط روحی من همون شرایط روحی قبلیه، خدا هم حادثه بیرونی رو تغییر نمیده. مثل اینکه شما مثلا بیمار بودید، رفتید پلوی دکتر، معاینتون کرده، دیده تب شدیدی دارید، عفونت تو بدن شماش زیاده، خب نسخه می نویسه، میگه این آمپولای پنسیلین رو تزریق کن، این کپسولای آنتی بیوتیک رو بخور، وقتی تموم شد 10 روز دیگه بیا پیش من ببینم حالت چطور. 10 روز بعد که رفتید پلو دکتر معاینتون میکنه، اگه دید همچنان تب هست، عفونت هست، نسخش رو تمدید میکنه، میگه یه دوره دیگه باید پنسیلین بزنید، اون قرصای آنتی بیوتیک رو باید بخورید. اگر دید که نه، تب قطع شده و عفونت از بین رفته، اون موقع نسخه رو عوض میکنه. خدا هم اینجوریه. خدا نسخه حادثه های زندگی ما رو بر اساس شرایط روحی و درونی ما می نویسه. لذا تا وقتی حال روحی ما همون حال قبلیه، حادثه ها هم همون حادثه های قبلیه. با التماس و درخواست ما حادثه رو عوض نمی کنه. کمان که اگه اون مریض هی التماس کنه که آی دکتر یه چیز دیگه به من بده، میگه عزیز دل من مریضی تو اینه، دواش اینه، چی از من خواهش میکنه یه چیز دیگه بدم؟ من دلم میخواد حال تو خوب بشه و تو با این دوا فقط خوب میشه. لذا تا حال درونی ما تغییر نکنه، خدا حادثه های بیرونی رو تغییر نمیده. و این عین آیه قرآنه، فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا اتفاقاتی که برای گروهی پیش آورده رو تغییر نمیده مگر اینکه اینها نفس خودشون، درون خودشون رو چیه؟ تغییر بدن. چون اون حادثه ها متناسب با این حال درونی مقدر شده. تا این حال درونی تغییر نکنه، حادثه بیرونی هم تغییر نخواهد. خب این اولین جلوه ربوبیت پروردگار شد. چی؟ آثار وضعی حادثه هایی که خدا تو زندگی پیش میاره برای ما، اینجوری ما رو پرورش میده. دومین جلوه ربوبیت پروردگار پیام هایی است که تو دل حادثه هایی که خدا تو زندگی پیش میاره قرار داده و میخواد اون پیام ها رو ما بگیریم و مسیر زندگیمون رو تثبیت کنیم و راه کمال رو تشخیص بدیم. در واقع هر حادثه یه پیامی توشه. از همین امروز صبح شما از خونتون که اومدید بیرون تا برسید دانشکده و بیایید سر کلاس، ده ها حادثه ریز و درشت از جلوتون اتفاق افتاده، از جلوتون گذشت، ده ها صحنه. تو هر کدوم از این صحنه ها که جلو چشمتون گذشت یه نکته ای بود. این که میگن باید به زندگی به دیده یه عبرت نگاه کرد، معنیش همینه دیگه، عبرت از عبور میاد. یعنی رو سطح حادثه متوقف نشو، عبور کن به عمقش. یه حرفی تو این اتفاق خدا میخواست با تو بزنه، یه نکته‌ای خدا می‌خواست به تو بگه. در واقع خدا دائما داره با ما حرف می‌زنه. امیرالمؤمنین فرمود فعله قول. خدا با کارهاش با آدم‌ها حرف می‌زنه. یه بار دیگه هم پیش اومد گفتم براتون دیگه، خیلی از حرف‌ها رو ما با زبون نمی‌زنیم، با حالتامون، با رفتارامون حرف می‌زنیم. خدا همین جوریه، بیشتر حرفاشو با کاراش می‌زنه. یعنی با اتفاقاتی که تو زندگی ما داره پیش میاره داره یه حرفی حالی ما می‌کنه. و اگه ما دقیق باشیم میتونیم بفهمیم خدا چی داره میگه برای تصحیح مسیر زندگی ما. من یادمه بچه که بودم، یعنی مثلا 4-5 ساله بودم، با خواهر برادرام یه بازی میکردیم. نمیدونم تو سن سال شما هم این بازی بود هنوز یا نه. حالا من معنای اون بازی رو عمیق میفهمم. بازی این بود، ما 6 هفته خواهر برادر بودیم دیگه، یکی از بچه ها رو از اتاق میکردیم بیرون، بعد یه چیزی رو تو اتاق جا به جا میکردیم. مثلا یه خودکار رو از اینجا برمیداشتیم میذاشتیم اینجا، بعد بهش میگفتیم بیا تو اتاق و این باید پیدا میکرد اون چیز جا به جا شده چیه. وقت یکی از بچه ها هدایت این رو عهده‌دار میشد، چیکار میکرد؟ شروع میکرد به ضربه زدن روی مثلا میز. این هر وقت نزدیک میشد به اون چیز صدای ضربه ها رو زیاد میکرد، هر وقت دور میشد صدای ضربه ها رو کم میکرد و با این صدای ضربه ها در واقع او رو هدایت میکرد به سمت اون چیز تا بالاخره بتونه اون رو پیدا کنه و معلوم بشه چی جا به جا شد. حالا من نگاه کردم دیدم خدام داره همین کار رو میکنه. یعنی در واقع اتفاقاتی که تو زندگی داره پیش میاره همون ضربه هاست و داره ما رو به مسیر در واقع درست هدایت میکنه با این حادثه هایی که تو زندگی ما پیش میاره. تو در هر حادثه یک پیامیه و مهم اینه ما پیام اون حادثه رو، پیام اون پدیده‌ای که خدا جلو چشم ما قرار داده تو زندگی، او رو درک کنیم. اگر کسی این گوش رو پیدا کنه، این چشم رو پیدا کنه، اصلا دیگه معلم و مربی نمیخواد، دیگه پیر و مرشد و نمیدونم راهنما نمیخواد، همه عالم مربی او هستن، تمام پدیده های عالم دارن باش حرف میزنن. این درختی که اینجا رویده، این خورشیدی که داره میتابه، اون پرندهی که تو هوا داره پرواز میکنه، این نمیدونم دیواری که کنار دست منه، همه اینا دارن یه حرفایی به من میزنن. مهم اینه که من بتونم زبان اینا رو درک کنم. و پیام اینها رو بگیرم. در واقع همه اینها پیام‌آوران خدا هستند. خدا از طریق تمام این حادثه ها داره پیام هدایت و تکامل رو به من میرسونه. منتها مهم اینه ما درک کنیم که چی داره میگه خدا. فرض کن مثلا میشه فصل بهار، شما میرید تو طبیعت ببینید درختان سبز شدن، جوانه زدن، برگ‌های نو دادن، گل دادن، گل‌های معطر، شکوفه‌های زیبا، میوه‌های شیرین. خب فکر میکنید این درخت ها با شما حرف نمیزنه؟ این درخت رو با تو حرف میزنه، یه ببین عزیزم، من یک زمستان پشت سر گذاشتم، ببین چه گلهای معطری، چه میوه‌های شیرینی رو به بار نشوندم. تو که زمستان‌های متعددی از عمرت گذشته، آیا زندگی تا حالا گلی داده؟ آیا میوه شیرینی تو زندگی دادی؟ ببین داره حرف میزنه با شما. مهم اینه که فقط بتونیم اون حرفی که اون میزنه رو گوش کنیم و درک بکنیم. یا میگه به شما نشون میده، میگه ببین من درخت، کثیف‌ترین چیزها که کود حیوانی ریختن پای من، درسته؟ چیز کثیف متعفن. من درخت ببین چیکار کردم، همون کود متعفن رو جذب کردم، تبدیلش کردم به این گل معطر، تبدیلش کردن به این میوه شیرین و لذیذ. ببینم تو حالا تو زندگی تونستی هیچ چیز آلوده ای رو تبدیل به یه چیز زیبا کنی؟ هیچ چیز زشتی رو تبدیل به چیز معطری کنی؟ ببین داره حرف میزنه با ما طبیعت. جزء طبیعت با ما دارن حرف میزنه. یادمه همین پارسال شب عید بود، شاید مثلا چند روز مونده بود به عید نو، شاید مثلا شده بود عید نو، یادم نیست. همه اول هوش خلاصه اول فروردین بود. یه باغچه کوچولوی ما تو خونمون داریم. خانمم یه موش از این تخمای گل داد به من، گفت اینا رو بپاشون توی باغچه. خب من اینا رو پاشیدم اونجا. یه هفته در روز بعدش رفتم تو حیاط خونه، دیدم تمام این دونه ها سبز شده، سر از خاک در آورد. باور کنید نگاه هم به اینا که افتاد غرق خجالت شدم. اصلا داشت گریه هم میگه. دیدم اینا دارن با من حرف میزنن. میگن نگاه کن، ما 7-8 روز بیشتر خواب نیاوردیم زیر خاک بمونیم. سرمون رو در آوردیم از زیر خاک، اومدیم تو فضای بیرون. ای بشر، تو 50 سال تو خاک داری غوطه میخوری، نمیخوای سرت درجه بیرون از زیر عالم خاک، نمیخوای سر در بیاری ببینی تو ملکوت عالم چی؟ باور کنید خجالت کشیدم از این دنیا. ببینید تمام عالم داره با ما حرف میزنه، تک تک پدیده های عالم حرف میزنه. مهم اینه که ما اهل عبرت باشیم، اهل تأمل و تفکر باشیم، ببینیم هر کدوم از اینا چه حرفی از جانب خدا آوردن برای ما و چی دارن میگن به ما در مسیر رشد و تعالی ما. یه دانه یه گیاه شما میپارید تو زمین، میبینید چند روز دیگه، چند هفته دیگه یا چند ماه دیگه سبز شد در اومد. خوی داره به شما حرف میزنه، میگه نگاه کن، من کردم تو خاک اما برای همیشه نموندم تو خاک، اومدم بیرون. ای بشر، تو هم که میمیری میکنن تو خاک، برای همیشه تو خاک نمیمونی، یه روزی سر در میاری میای بیرون، محشور میشی. ببینید تمام عالم داره با ما حرف میزنه و چه حرفهای آموزنده ای. اگه آدم اهل عبرت باشه، این حرفهایی که خدا تو دل پدیده ها قرار داده رو درک بکنه، واقعا برای رشد و تعالی نیاز به هیچ معلم دیگه نداره. تمام اتفاقات زندگی من اینجوری. ببین امروز صبح رفتی کمک کردی یه آدم ناتوانی رو، دستشو گرفتی، گره ای از کارش باز کردی. بعد میبینی تا شب هر جا میری در آب رود بازه، کارات راحت انجام میشه. فردا چوب گذاشتی لا چرخی یه بنده خدایی، دل یه آدم ناتوانی رو سوزوندی، شکستی. میبینی تا شب هر جا میری در آب رود بازه. خب خدا حرف نمیزنه با این حادثه ها با ما؟ تمام اتفاقاتی که تو زندگی ما داره میفته، خدا داره با اونها پیام هدایت به ما میرسونه. پیام تکامل به ما میرسه. یه روز یه دل رو میشکنی، دلت رو میشکنن. یه روز یه دل رو شاد میکنی، دلت رو دیگران شاد میکنن. اینا همش حرف توش، همش پیام توش، تو مسیر رشد ما. باز اینا از همون جمله های استاد ما، جمله های کلمات رسا رو خدا رحمتش کنه بزرگوار، می‌فرمود غم پیغام دوسته. یه روزی می‌بینی دلت غم گرفته، بشین ببین خدا می‌خواد با این چی بگه. تو دل این غم یه پیغامی خدا فرستاده. یا می‌فرمود دیدید میگه، به هر کی میگی میگه آقا گرفتارم تو زندگی حرفا، چی رو تعبیر می‌کرد؟ گفت گرفتار در واقع گرفته یاره، یار یعنی خدا. این که میگی من گرفتارم یعنی خدا گرفتتم، گرفتت یه چیزی به تالی کنه. نگاه کن ببین چی میخواد بگه. این بومبستی که تو راه زندگی قرار داده، پشت در بسته گیر کردی، هرچی هم زور میزنی وانه میشه، ببین خدا چی میخواد بگه. یه حرفی میخواد بزنه اینجا. اگه اون حرف رو فهمیدی درم باز میشه ها، اما تا اون حرف رو نفهمی و ازش بهره نبری، پشت این در بسته باید بمونی. خب پس دومین شکل ربوبیت خدا چی شد؟ پیام‌هایی که خدا تو دل حادثه‌های زندگی ما قرار داده، تو دل پدیده‌هایی که جلوی چشم ما میاره قرار داده و از طریق اونها میخواد راه هدایت و رشد رو به ما حالی کن. سومین جلوه ربوبیت خدا، سومین جلوه ربوبیت خدا از طریق انبیای الهی، از طریق امامان و اولیاء الهی، خدای متعال پیام سعادت، پیام تکامل، پیام فلاح و رستگاری رو به ما رسونده. پیغمبران اومدن به ما رو نشون دادن راه درست، مسیر زندگی شایسته و پاک و متعالی رو به ما نشون دادن، مسیر تزکیه و فلاح رو به ما نشون دادن، چه از راه ظاهر با ما حرف زدن، چه از راه باطن به ما مدد رسوندن و الهامات قلبی به ما کردن و ما رو در مسیر تعالی راه نمایی کردن. در وهله اول انبیا و ائمه، در وهله بعدم اولیاء خدا، عارفان بالله، عالمان ربانی، انسان‌های وارسته و اهل دل، اینها در واقع مظاهر ربوبیت خدا هستند. خدا ربوبیت خودش رو در قالب انبیاء، اولیاء و عارفان بالله هم ظاهر میکنه. اینا مجالی و مظاهر ربوبیت خدا هستند. چهارمین جلوه ربوبیت پروردگار این عقلیه که خدا به ما داده، این عقلی که نیک و بد رو تشخیص میده، میفهمه صداقت خوبه و دروغ بده، میفهمه سخاوت خوبه و بخل بده، میفهمه پاکی خوبه و آلودگی بده. این عقل رو خدا به ما داد. علاوه بر این که میفهمه، به ما توصیه هم میکنه که فلانی، حالا که صداقت خوبه، پاکی خوبه، آدم خوبی باش، آدم بدی نباش. عقلی که هم تشخیص نیک و بد رو میده، هم توصیه به نیکی میکنه انسان رو، این عقل رو خدا به ما داده. اینم یکی از مظاهر ربوبیت پروردگار. و اگه ما به پیام‌های عقل خودمون درست گوش بدیم و درست عمل بکنیم، یه چیزی بالاتر از عقلم تو وجود ما کم کم بیدار میشه و اون چیه؟ دل ما. کم کم از راه باطن و قلب هم الهامات قلبی رو دریافت میکنیم، احساس میکنیم یه سروش غیبی اون جاهایی که ما قدرت تشخیص درست و نادرست رو نداریم، از راه باطن میاد به ما میگه راه درست چیه، کار شایسته تر چیه، اون تا به شرطه این که محرم بشیم. راهش هم اینه که اول اون حکم عقلمون رو عمل بکنیم، اون پاکی ها و شایستگی هایی که عقلمون تشخیص میداد رو مراعات بکنیم، کم کم خدا از راه درون شروع میکنه با ما حرف زدن. حضرت امیر علیه السلام توی نهج البلاغه فرمود و فی ازمان الفترات عبادون ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقوله. تو فاصله بین آمدن پیامبران، تو اون فاصله همواره خدا انسانهای عارف و ذاکر خدا رو داشته که خدا از راه باطن با اونها حرف میزنه. ناجاهم فی فکرهم، مخفیانه در اندیشه اونها با اونها حرف میزنه. و کلمهم فی ذات عقولهم، در ذات عقول اونها با اونها مکالمه میکنه، یعنی از راه باطن با اونها حرف میزنه. گفتم اگر حکم عقل رو درست مراعات بکنیم در دعوت ما به نیکی ها و پرهیز از بدی ها، کم کم دل ما هم بیدار میشه و الهامات باطنی رو درک خواهیم کرد، یعنی محرم اسرار میشیم. تا محرم نشدیم نه خبری نیست. خب چیه؟ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اما وقتی محرم شدیم، اون وقت خدای متعال از راه باطن هم با ما شروع میکنه حرف زدن و سروش غیبی در گوش ما پیام هدایت رو به ما منتقل میکنه و زمزمه میکنه. تو پیچ و خم‌های مسیر سلوک الالله راه درست رو به ما نشون میده. این چهار تا جلوه از جلوه های ربوبیت خدا بود که خدا داره ما رو تربیت میکنه. خدا با مظاهر اسماءش و صفاتش ما رو تربیت میکنه، چه اسماء جمالش چه اسماء جلالش. اسماء جمال خدا که جلوه های مهر و لطف الهی است، دل آدم رو به خدا جذب میکنه. لطف خدا و مهر خدا آدم رو جذب خدا میکنه و میکشونه به سمت بالا. از اون بر جلال خدا، شکوه خدا، عظمت و کبریایی خدا که جلوه های قهر و عظمت و کبریایی پروردگاره، اینام در واقع آدم رو مؤدب میکنه، آدم رو متوجه به نفس های خودش میکنه، آدم رو در صدد برطرف کردن نفس های خودش میکنه. که وقتی اون عظمت و شکوه جلوه کرد، من ادب میکنم. وقتی جمال جلوه کرد، میدوام میرم تو آغوشش. وقتی جلال جلوه کرد، فاصله میگیرم، مؤدب میشم، سعی میکنم ادب رو مراعات کنم. پس خدا هم با جلوه های جمالش هم با جلوه های جلالش در واقع داره ما رو تربیت میکنه. هر اسمی از اسماء خدا یه تأثیر تربیتی خاصی داره، یه جلوه‌ای از ربوبیت پروردگاره. اسم یا هادی خدا پیام هدایت رو به ما میرسونه. چند تا مثال زدم برات. مثلا خدا وقتی فضل و لطفش رو نشون میده، امید در ما ایجاد میکنه. خب یه بنده یه حقیر آلوده ای مثل ما کجا و وصال و قرب خدا کجا؟ اون چیزی که به ما امید میده، جرأت میده طالب وصال خدا بشیم، همین جلوه های فضل و مهر و لطف الهی است. از اون بعد وقتی جلوه های رحمت و جمال خدا تجلی کرد، شور و اشتیاق وصال الهی رو در ما اوج میده. از طرف دیگه وقتی توابیت خدا جلوه میکنه، خب مایی که آلوده به گناهیم، هیچ سنخیتی نداریم با اون محضر پاک الهی، ما با این همه آلودگی ما کجا و اونجا کجا؟ خب مال تراب به رب الارباب، خاک را چه به عالم پاک. اما این جلوه توابیت خداست، وقتی تجلی میکنه در واقع به ما امید میده، جرأت میده، جسارت میده که طالب این باشیم که علارغم همه بدیها خدا بدیهای ما رو ببخشه، نه تنها گناهان ما رو ببخشه، آثار مخربی که گناهان بر روح و جان ما گذاشته اونها رو هم ترمیم بکنه و برطرف کنه. یا وقتی مثلا خدا با اسم یا غفار خودش تجلی میکنه، غفاریت خدا ریشه گناه رو هم میکنه. چون یه وقت من گناه میکنم و خدا گناه من رو میبخشه، اما دیدید شاید برای شما هم پیش اومده، برای من که زیاد پیش اومده، گاهی اوقات آدم از دست خودش کلافه میشه، میگه خدایا من چقدر هی گناه کنم تو ببخشی، یه کاری بکن دیگه گناه نکنم اصلا. ها، این اسم یا غفار خداست که میاد اون ریشه و ماده اصلی گناه رو از وجود انسان میکنه و انسان دیگه وجودش وجودی میشه که معصیت از او برنخیزه. اینا در واقع همه مظاهر ربوبیت خداست که خدای متعال با اسماء خودش با صفات خودش داره ما رو میپرورانه، ما رو رشد میده. بنابراین خلاصه کنم این بحث رو، هیچ ربی جز خدا وجود نداره، رب مستقل ما خداست فقط. اگر انبیا هستن، اگر اولیا هستن، اگر ائمه هستن، اگر اثر سازنده خود حادثه ها هست، اگر پیامی که تو دل حادثه ها و واقعه ها نهفته است، اگر پیام هایی که عقل و اندیشه ما به ما میده، اگر الهاماتی که به قلب ما میشه، تمامی اینها چیه؟ مظاهر ربوبیت خدا هستن. اینا هیچ کدوم مستقل نیستن، اینا جلوه‌گاه های ربوبیت خدا هستن. پدرمون، مادرمون، معلممون، دوستمون، استادمون، مربیمون، همه اینا جلوه های ربوبیت خدا هستن. رب واقعی خداست و ربوبیتش در آینه وجود اینها تجلی میکنه. پس ربی جز خدا وجود نداره. اینم بحث توحید ربوبیت که به اختصار بود.